کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید.
پاراگراف. به نام خدا. سلام. کادر اول.
ما امروز مهمان آقای وحید ابوذری هستیم، کارآفرین جوان و بذارید خودشون بگن کارشون چیه. آقای ابوذری تو چه حوزه شما کار میکنید؟
کادر دوم.
من ماهان پهلوان هستم و توی دومین قسمت آموزش بورس میخواییم درباره مزیت‌های سرمایه گذاری در این بازار نسبت به بازارهای همسویه صحبت.
کادر سوم.
میگویند زلزله انسان را نمیکشد، این خانه ها و ساختمان ها هستند که بر سر مردم خراب می شوند و خانه ها را آدم ها خود ساختند.
کادر اول.
خبر شما خبر زمین اگه جایی تخفیف سر خود می
تخفیف
شده نه بسن باشه قیمت اینجا عمر فروشیه صداش فاینه.
ما امروز مهمان آقای وحید ابوذری هستیم، کارآفرین جوان و بذارید خودشون بگن که کارشون چیه. آقای ابوذری تو چه حوزه شما کار میکنی؟
پوشک زنانه.
چند نفر برای شما کار میکنن؟
توی تولیدی تقریبا 10 نفری هستن. 10 نفر توی تولیدی مثلا کار چاپ و با کار برش و این چیزا رو انجام میدن، ولی برای خیاطی هم اینا حدوش 12 نفر هم خیاط داریم. مجموعا 20 نفر با کلش با هم عمده فروشی هم تک فروشی و هم تولید 20 نفر تقریبا کار میکنم.
شما چند سالتونه؟
من خودم 31 سالم.
شما با اینکه جوان هستید ولی یک کارآفرین هست، یعنی حدوش 20 نفر 30 نفر به همکار دارید، که از کجا شروع کردین؟
والا از خیلی کوچیکی دیگه شروع کردیم. واقعیتش من تقریبا همون بچگی که 7-8 ساله که بودیم تابستونا کار میکردیم، بعدش هم که دیگه بزرگتر شدیم تا درس رو تموم کردیم دیگه اومدیم سر کار تقریبا از 19 سالگی.
میخوام بگم که خودتون سرمایه خودتون شروع کردید یا
نه؟ سرمایه که نداشتیم، واقعا سرمایه نداشتم. کار کردیم، 2-3 تا داداش بودیم با هم دیگه کار کردیم، یه چیز کوچیکی دست آوردیم اینی که الان شما میبینید.
بله، یک مرکز خرید و یک فروشگاه پوشاک بسیار بزرگ توی مرکز شهر.
پشتوانه مالی که باشه البته بستگی به عرضه خود طرف داره دیگه. پشتوانه مالی باشه بهتره، ولی خب نقدی که نباشه دیگه مجبورن باید خودت کار کنی تا به دست بیاد دیگه پشتوانه مالی، ولی خب باشه 100% بهتره به نظر من. البته خیلی هستم پشتوانه مالی دارم به جزت. اون قیمتش روی کارتش خورده، زحمت کارتش رو ببینید قیمت داره. پشتوانه مالی میگم باشه بهتره، ولی خب خیلی هم هستن پدر مادرشون پول دارن، چون میبینم پشتوانه دارن اونجوری که باید دل به کار بدن نمیدن. اگه نباشه خیلی راحت تر میتونی به اون چیزی که بخوای برسی، ولی خب باشه اگه ارزش هم داشته باشی پشتوانه باشه خیلی راه پیشرفت بهتره به نظر من. ما موفقیتون اگه حالا شما اینجوری که میگید، چون 3 تا داداش بودیم با هم دیگه کار کردیم پشت هم بودیم خالی نکردیم پشت همو، میتونه عامل موفقیتش باشه.
یعنی حمایت معنوی از هم دیگه،
معنوی کاری حالا همه جوره دیگه با هم بودیم، نظرم شاید این بیشترین عامل موفقیت باشه. خیلی قبل بگم تو خیلی داریم که همه آقاید خیلی بشن، همه خوشبخت بشن.
کادر دوم.
در این پاراگراف بجویید.
پاراگراف.
سلام، من ماهان پهلوان هستم و توی دومین قسمت آموزش بورس میخوایم درباره مزیت‌های سرمایه گذاری در این بازار نسبت به بازارهای همسو صحبت کنیم. اولین مزیت اینه که شما با سرمایه کم میتونید وارد این بازار بشید. به عنوان مثال شما اگر بخواید وارد بازار مسکن بشید، باید با سرمایه خیلی بالا کارتون استارت بزنید. یا مثلا بازار طلا، شما برای اینکه وارد بازار طلا بشید حداقل باید اندازه یک سکه سرمایه داشته باشید، ولی توی بازار بورس شما با 100 هزار تومان میتونید سرمایه گذاریتون رو شروع کنید. دومین مزیت قابلیت نقشه‌بندی بالاست. شما با چند کلیک و در عرض چند ثانیه میتونید سهامتون رو به پول نقد یا پول نقدتون رو به سهام تبدیل کنید که توی بازارهای همسو همچین قابلیتی اصلا وجود نداره. به طور مثال توی بازار مسکن افراد شاید ماها منتظر باشن تا مشتری برای ملکشون پیدا کنن. سومین مزیت میزان بازدهی بالا نسبت به سایر بازارهاست. یه مثال براتون میزنم، شما اگر اول سال 98 یک واحد پولی رو توی بورس سرمایه گذاری میکردی، الان در بهمن 98 به 3 واحد پولی افزایش پیدا میکرد. در جلسه بعدی یاد میگیریم که کارگزاری چیه و چجوری میتونیم یه کارگزاری خوب رو برای معاملاتمون انتخاب کنیم. امیدوارم هر جای ایران هستی شاد و پیروز و موفق باشی.
کادر سوم. زمانی بر روی کتیبه باستانی در ایران نوشته شده بود که خدایا این سرزمین رو از خشکسالی و تهاجم مسون بدار. ای کاش بر روی همون کتیبه این جمله رو هم اضافه میکردن که خدایا این سرزمین را از دست زلزله هم امان بدار.
میگویند زلزله انسان را نمیکشد. این خانه ها و ساختمان ها هستند که بر سر مردم خراب میشوند و خانه ها را آدم ها خود ساختند. میگویند در تهران هر که میخواهد پول روی پول بگذارد به ساز و به فروش میشود و هر آدم از همه جا مانده ای کارگر ساختمانی. از چند دهه قبل آیین نامه ساخت و ساز مسکن داریم، اما هنوز 50% ساختمان های تهران در برابر زلزله شدید غیر مقاومند. مهندس ناظر در استخدام سرمایه گذار است و در همان حال باید تخلفات او را گزارش دهد. اغلب پرونده ها به جای رفع تخلف شامل تعیین جریمه می شوند. میگویند در زلزله تهران حدود 800 هزار واحد مسکونی از بین خواهد رفت. در وضعیتی که داشتن و نداشتن خانه به بود و نبود زندگی خیلی ها پیوند خورده و تنها 5% ساختمان ها بیمه شده اند، آیا زلزله زده بی خانه بلا تکلیف تر از مرده جا گرفته در دل خاک نیست؟
در همین زمینه گفتگو میکنم با دکتر عکاشه، کارشناس زلزله. آی دکتر، آیا این همه که هشدار میدن تهران بالاخره خواهد لرزید، این واقعیت داره این مسئله؟
مسلمه، این در شکی درش نیست، اصلا در شکی نیست. حتما تهران یک زمانی، شاید امشب، شاید 10 سال دیگه، شاید 20 سال دیگه، چون محاسبات ریاضی با واقعیت‌های طبیعی زمین با هم دیگه تفاوت داره. من اعتقاد دارم که اگر زلزله در تهران اتفاق بیفته که احتمالش بسیار زیاده و شدت 8 درجه تا 9 درجه مرکالی این تخریب اگه اتفاق بیفته، شهر تهران برای چندین سال تعطیل خواهد شد. این من با جرأت و صراحت میتونم بیان بکنم. تلفات مسلماً تلفات برای زلزله 7 درجه ریشتری که اگر گسل شمال تهران یا گسل ری اتفاق بیفته، تلفات حداقل میلیونی خواهد بود و زخمی ها هم چند میلیونی. و تعطیلی تهران برای مدت بیش از 10 سال خواهد بود. این چیزیست که من ده ها بار در رسانه های چه روزنامه ها، چه تلویزیون، چه در رادیو گفتم و پاشم وایستدم برایشم، حتی باز بخوام قسم هم میخورم من.
بعد آقای دکتر ببخشید، برای کاهش هرچه بیشتر تلفات و آسیب های وارده ناشی از زلزله در تهران چی کار میشه کرد؟
من اعتقاد دارم که صحبت هاش شده، آینامه هاش هم نوشته شده، صحبت هاش هم شده، ولی روی کاغذ. ما میبینیم که روند افزایش جمعیت در تهران روز به روز بیشتره. ما میبینیم که روند به اصطلاح این کوچه‌هایی که الان در تهران وجود دارن هستشون، حتی در این بر اون بر کوچه ها آپارتمان های 5 طبقه 6 طبقه 7 طبقه حتی برج ها هم درست میشه. پس چرا سوال منم همینه که چرا شهرداری که عملا متولی امور شهره چرا اقدام جدی نمی کنه؟ بقیدن بعد از وقوع زلزله هیچ کاری نمیشه کرد، فقط باید نشست و به حال تهران گریه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. چون درسته ما الان استانهای مهم داریم برای تهران که چه استانی بیاد به کدوم استان به تهران به چه قسمت تهران کمک بکنه، کمک رسانی بکنه، ولی این مسئله من نمیدونم چرا عمل نمیکنن. من پیشنهاد کرده بودم که دولت سایه در شهر اصفهان ما داشته باشیم که اگر اتفاق بیفته برای دولت مردان فعلی در تهران اقلا کشور فلج نشه از نظر به اصطلاح قوانین و اجرا و مسائل مملکتی. این من بارها پیشنهاد کردم و هنوزم رو پیشنهاد خودم موندمه، چون ایران مرکزی نسبتا زلزله خیز نیست، بخصوص اصفهان و اطراف اصفهان. درسته در تاریخ به زلزله های اشاره شده، ولی این تخریبایی که در اصفهان به وجود اومده در اثر زلزله تقریبا به علت زلزله هایی بوده که در منطقه زاگرس که در فاصله 100 کیلومتر قرار گرفته به اون علت بوده و نه در خود منطقه اصفهان.
بله متشکرم، خدافظی میکنم با دکتر عکاشه کارشناس زلزله.
اینو میدونم که میدونی.
آیا میدانید پرهزینه ترین زلزله جهان اختصاص دارد به سونامی سال 2011 میلادی در شمال شرقی ژاپن که خسارتی معادل 180 میلیارد دلار وارد کرد؟
و کادر آخر پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدابردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبو. خدافظ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرد سالم بروش فالین فیلز و سکچابش با تمنابش اونم از رو به فالین فیلز. شام و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته مایان زشم بذار بچشم اونم از روغن غیر ترا ریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده بین هر بده خنده رو لبا آورده.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
این مایونز دل وزیر ما هر روز و هر شب روی میز ما، دل وزیر چون کم چربی داره، دل وزیر با ویتامین دی، ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دل وزیره.
دلپذیر مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
روز شما همراهان عزیز به خیر. همچنان با شبکه جوان همراه هستید و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها آقایون سلام. به ششمین روز از خرداد 1399 خوش اومدید. امروز شنبه است. من رازی سادات هاشمی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه دال حوالی 30 دقیقه با شما هستیم. در دال ما رو همراهی کنید. ما هم سامانه پیمکی داریم، همین الان به صورت زنده و مستقیم میتونید ما رو همراهی کنید. 30881 برای شماست. هم شماره تماس داریم که میتونید به ما زنگ بزنید. از اون مهمتر، سایت رادیو جوان به نشانی radiojawan.ir در اختیار شماست. میتونید بر روی دیوار مخاطبین برنامه دار رو انتخاب کنید. نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. صفحه دال در فضای جازی به نشانی @dal_88 هم برای شماست. هجی میکنم DL4L_88. دال رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. چالش، دگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی برای کشورهای مختلف جهان، جمعیته. جمعیت زیاد و جوان میتونه علاوه بر ایجاد رشد و پویایی اقتصادی، بنیانهای امنیتی و اجتماعی رو هم تقویت کنه. اما نسبت بالای جمعیت پیر به جمعیت جوان در یک کشور علاوه بر تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی میتونه توان دفاعی رو هم نامطلوب کنه. حدود یک دهه است که کارشناسان جمعیت در خصوص کاهش شدید نرخ باروری و حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی هشدار میدن. هرچه زمان به جلو میره این هشدارها جدی تر میشه. در دال امروز به موضوع جمعیت و وضعیت کشور خودمون در این خصوص میپردازیم. از منویات و دستورات اکید مقام معظم رهبری تأکید بر کارهای پژوهشی و بنیادی در هر حوزه‌ای هست. خیلی خوشحالیم که در دال امروز همراه شدیم با مدیر گروه سیاستگذاری جمعیت اندیشکده ایتان، آقای دکتر پدرام کاویان. سلام بر شما آقای کاویان.
سلام علیکم.
سلام بر شما، حالتون خوبه؟
متشکرم، وقت بخیر.
درود بر شما. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر کاویان، اولا من در حد یکی دو تا جمله معرفی در مورد اندیشکده ایتان از شما میخوام برای مخاطبین عزیز رادیو جوان تا بریم سراغ بحث امروزم.
خواهش میکنم. مجموعه ایتان یکی از اندیشکده های قدیمی کشور است که از سال 1379 روی مسائل اساسی کشور اقدام به سیاست پژوهی و ارائه راه حل میکنه که حالا بنده به عنوان مدیر گروه ای از اون مسائل پژوهشیمون که جمعیت هست در خدمت
شما. درود بر شما. آقای دکتر، بحث جمعیت و سالخوردگی جمعیت و رشد جمعیت سالمند ایران یکی از اون مباحث و دغدغه‌هایی هست که در این چند سال اخیر خیلی داره تکرار میشه. یه وقتایی صحبت میشه یا ایران رو مقایسه میکنن با یک سری کشورهای دیگه و بعضی هایی که خب خارج از گود نشستن اشاره میکنن که خب خیلی هم وضعیت ایران بحرانی نیست. شما برای ما توضیح بدید بحران دقیقاً در چه نقطه‌ای متمرکز شده؟ چه چیزی رو شما بهش میگید مشکل در کشور و نرخ جمعیت کشور و جمعیت سالمند کشور؟ ما چرا در این حوزه باید بیشتر حواسمون جمع باشه و بیشتر باید روش تاکید کنیم و حواسمون جمع باشه که جمعیت به رو به سالمندی نره؟
ببینید، نکته‌ای که منتقدان دارن توی نگاه مقطعی هست به مسئله جمعیت توی ایران و مقایسه مقطعی اون با برخی از کشورهایی که حالا شاید گفته میشه که مثلا شرایطشون شبیه به ایران هست. اصولا این منتقدان معتقدن که چون الان بقیه کشورها هم مثلا نرخ باروریشون نزدیک 2 یا زیر 2 فرزند هست، این برای ایران اونقدر مسئله بحرانی نیست.
بله.
منتهای مراتب فرق ایران با اون کشورها این هست که اونها در یک بازه تقریبا 100 ساله نرخ باروریشون از یک ارقامی نزدیک 6 فرزند به ازای هر زن رسیده به 2 و زیر 2 فرزند.
بله.
اما در ایران این در فاصله 20 سال فقط رقم خورده.
خیلی برای ایران یه دفعه و سری بوده.
خیلی سری بوده و اصولا ایران رو توی سیاست‌های کنترل جمعیت به عنوان الگوی غیر قابل دسترس معرفی میکنن. یعنی اصلا کشور دیگه ای نخواهد توانست با این شدت در این مدت کوتاه اینقدر نرخ باروریش رو کاهش بده. خب حالا همین سرعتی که به وقوع پیوسته، یعنی یک نسلی ما داشتیم که خودش حاصل در واقع خانواده های پرجمعیت بوده به اسم نسل دهه 60، کلی برادر و خواهر داشته.
همیشه اسم این دهه 60 ها هست آقای دکتر. همیشه اسم این دهه 60 ها هست. بله بفرمایید.
بله. ولی خود اینها الان یا ازدواج نکردن یا اگه ازدواج کردن کم فرزندن.
بله.
و باعث شده نرخ باروری خاص این گروه خیلی پایین باشه.
خب عوضش دهه 70 یه مقداری زاد و ولدشون و ازدواجشون بیشتر بوده، این تأثیری نمیذاره؟
60 و 70 رفتاراشون اونقدر دور از هم نیست، فقط در 70 ها یک قدری زودتر ازدواج، یعنی تأخیر در ازدواج کمتر داشتن، به خاطر در واقع شرایط دهه 60 ها رو که دیدن یه خورده عبرت گرفتن که به نظر
من بله.
حالا این باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما یک جمعیت بزرگ دهه 60 داشته باشیم با یک جمعیت کوچیک مثلا دهه 1400.
بله.
خب
بله.
این باعث میشه که وقتی دهه 60 ها پیر شدن،
بله،
نیروی انسانی حمایت کننده و پشتیبان این جمعیت سالمند خیلی قدرتش نسبت به این جمعیت بزرگ سالمند کم باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان که ما به ازای هر 13 نفر نیروی در سن فعالیت و سرحال و غبراق داریم، یک دونه سالمند داریم. خب هنوز خانواده ها خیلی ها هستن که از عهده نگهداری یه دونه از پدر و مادرهای سالمند بر نمیان، علیرغم اینکه 4-5 تا مثلا برادر خواهرن.
دقیقاً
اینو مردم کاملا حس کردن.
بله.
خب ما داریم به شرایطی پیش میریم که این نسبت 13 جوان به یک سالمند داره میرسه به 2 جوان به یک سالمند.
خب ایداد بیداد.
این شرایطی رو به وجود میاره که هم تو اقتصاد، هم تو شرایط فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه تبعات گسترده داره.
دقیقاً. من یادم هست چند سال پیشم برای چین هم همچین چیزی رو شنیدیم که تک فرزندی باعث شده بود که فرزندها نتونن مراقبت کنن از والدین پیرشون در چین.
بله.
که اونجا قانون بود که باید تک فرزندی باشه.
بله بله. پس اون قانون رو حدود 3 سال پیش لغو
برش داشتن. بله برش داشتن. خب پس ما الان چه باید بکنیم آقای دکتر با توجه به این شرایطی که شما گفتید؟ شما چه راهکارهایی به جمهوری اسلامی و به دولت ارائه دادید؟
ببینید کلن مسئله جمعیت یک نوعاً مسئله ذو ابعاده، یعنی شما هم از نظر فرهنگی نیاز به سیاست‌های جدیدی دارید، هم ابعاد اقتصادی و کمک به معیشت خانوار در واقع، و به طور عمومی همه اون اموری که به موضوع فرزندآوری به عین نحو امکان ارتباط پیدا می‌کنن، از مدرسه رفتن بچه‌ها، به دنیا اومدنشون، عارضم حضورتون نگهداری هاشون، مادرشون، در واقع پدرشون، همه اینها خودش سیاست خاص خودش رو میطلبه.
که همه ما هم چالش داریم هم دغدغه داریم. یه زمانی در یکی از دولت ها اومدم به هر فرزندی که متولد میشد مبلغ 1,000,000 تومان میدادن که خب خیلی تأثیری نداشت برای یه نگهداری فرزندان مادرانی که شاغل هستن. اومدن در برخی ادارات مهد کودک ایجاد کردن که هم تعدادش کم بود، هم ظرفیتش محدود بود، هم برای همه نبود. از این طرف مدارس دولتی ما والدین رو مجبور میکنن که یه شهریه بدن به عناوین مختلف. وزیر میاد اعلام میکنه که غیر قانونیه، ولی مدیران مدارس زورشون بیشتره و این کارو میکنن و هر سال هم ما این موج اعتراض نسبت به مدارس دولتی رو داریم که نباید وش بگیرن، ولی هر سال هم این کارو میکنن. همه این مباحثی که شما گفتید آقای دکتر کاویان،
بله،
در
بله.
کشور ما دغدغه است و
بله
هیچ
بله.
کدومش هم راهکار درستی براش ارائه نشده. ما چه کنیم؟ راهکار کوتاه مدت شما چیه که اون جمعیت رو بتونیم؟
من یکی از کارهایی که میشه کرد رو
بله.
عرض میکنم. ببینید ما در کشورمون خانواده‌هایی داریم که فرزند میخوان
بله.
ولی فرزنددار نمیشن، که اصطلاحا بهشون میگیم زوجین نابارور. اینها به طور عمومی دو فرزند یا بیش از دو فرزند میخوان که داشته باشن. منتها
بله.
چرا ندارن؟ چون نظام حمایت از بیمار ما و نظام سلامت ما ناباروری رو به عنوان یک بیماری تلقی نمیکنه.
خیلی هم عالی. این ناباروری رو خیلی میخوایم با شما صحبت کنیم. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای دکتر محمود مشفق، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر مشفق سلام بر شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی، همچنین سلام عرض دارم خدمت مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
درود بر شما. من نمیدونم شما چقدر از صحبتهای آقای کاویان رو شنیدید.
ببخشید من در جریان صحبت آقای کاویان نبودم.
بله
اگه من در خدمتون هستم.
یک طرح موضوع کردیم برای چه ما به بحث پیر شدن جمعیت ایران داریم میپردازیم. ایشون یه مقدمه گفتن و بعد یه سری راهکارهای کوتاه مدتی که میشه انجام داد رو گفتن و بعد بحث ناباروری رو اومدن طرح موضوع کردن که ما به شما سلام گفتیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای مشفق. به خاطر اینکه می‌خوایم از صحبت‌های شما هم استفاده کنیم، شما وضعیت جمعیت کشور رو الان به چه صورتی می‌بینید، جدا از مباحثی که آقای کاویان مطرح کردن؟ و زمزمه های بحران جمعیت چقدر میتونه حالا این مباحثی